پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان، از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ابراز تأسف کرد. آقای بنت امروز جمعه هفت جدید در صفحه اکس یا تویتر سابق با تایید بیانیه یومناما نوشته است که بر قوانین بین المللی اقدامات پیشگیرانه، تحقیق و پاسخگویی در مورد تلفات غیر نظامی تاکید میکند. یونما دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که گزارش های دقیق دریافت کرده است که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله سه شنبه شب تیاره های پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته شدند. یونما گفته است که قوانین بین المللی نیروهای نظامی را ملزم می کنند که در جریان عملیات نظامی اقدامات لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان انجام دهند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که احتمال دارد خطر ناامنی غذایی در افغانستان بیشتر شود. بر اساس گزارش وبسایت ریلیف، یونسف گفته است که بر اساس یافته های آنها میزان بارندگی در زمستان کمتر از حد متوسط خواهد بود و تا بهار ادامه خواهد داشت که منجر به عدم ذخیره برف و یخ خواهد شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که با عملی کردن برنامه موسوم به پول در بدل کار برای 147 هزار نفر زمینه کار را در افغانستان فراهم کرده است. با گفته این اداره از این طریق 14.5 میلیون دلار به اقتصاد روستاییان در افغانستان در سال 2024 کمک شده است. بخش افغانستان این اداره امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که جوامع روستایی در حال رشد، از این طریق در کنار اینکه پول به دست می آورند، در ساختن زیربناهای روستاها نیز نقش ایفا می کنند. اردو اسرائیل صبح امروز جمعه اعلان کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور راکت را که از یمن پرتاب شده بود قبل از رسیدن به اسرائیل راهگیری کرده و از بین بردن. اردو اسرائیل گفته است که توته های راکت از بین برده شده باعث شد تا زنگ خطر در چندین منطقه مرکزی اسرائیل به صدا درآید. پیش از این جت های جنگی اسرائیل در واکنش به حملات روز پنجشنبه حوثی های تحت حمایت ایران چندین نقطه را در یمن هدف قرار دادند. بر اساس آمار رسمی در نتیجه این حملات حداقل 6 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه به روز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نوشته که پزشکیان در ابتدای ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده است که در جریان این سفر یک توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های شدید مالی غرب قرار دارند. و رئیس جمهور جرمنی پارلمان این کشور را منحل کرد. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی امروز جمعه پارلمان این کشور را منحل و برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه فوریه را تایید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ماه گذشته حکومت به رهبری صدراعظم اولاف شولتز از هم پاشید. کابینه جرمنی با اختلافات داخلی درباره این که چگونه می شود بزرگترین اقتصاد اروپا را دوباره احیا کرد مواجه بود. اما هفته گذشته پس از حمله بر یک بازار کریسمس، اختلافات درباره امنیت و مهاجرت در این کشور نیز بالا گرفت. هفته گذشته شخصی به نام طالب عبدالمحسن که اصلا اهل عربستان سعودی بود و 18 سال پیش به جرمنی مهاجرت کرده بود، با یک موتر تیزرفتار بالای یک بازار مزدحم در شهر ماگدیبورگ حمله کرد. در این حمله 5 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد. یک باشنده کابل گفت
شوا کانانان که من دیگه میکنم از چاش که بشه میمانم من خودم اتانان نمیخورم دیگه باش که با اولادک هایی باشه کنیا سیر کنن و سیر نمی کنن.
یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباع خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. یک پناهجوی افغان میگوید
کارخانه را کلان بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمیدن، افغانی ها را کلان میکشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف رو ببینیم.
سازمان صحی جهان از ثبت نزدیک به 110 هزار مورد جدید عفونت های حاد تنفسی ARI در یک ماه گذشته در افغانستان خبر میدهد. یک مریض گفت
بسیار دیگه نفسم قید میشه، سردرد، جاندرد، سینم یکی غجس پیدا میکنه، زمین آلی تنفسی استعمال نکنم، ایجه که طاقتم نمیشه.
مراسم جنازه صدر اعظم سابق هندوستان برگزار شد. با فرارسیدن زمستان مرکز گرمی های مکرویان ها هنوز هم فعال نشدند و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار می دهد. این اداره در گزارش گفته است که بر اساس تخمین‌ها ممکن میزان بارندگی‌ها در این کشور از حد متوسط کمتر شده و الا بهار ادامه داشته باشد. در این حال برخی از خانواده‌های نیازمند در افغانستان می‌گویند که غذای کافی برای کودکانشان ندارند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که افغانستان شاهد فرارسیدن فصل زمستان است و با گذشت هر روز هوا رو به سرد شدن است، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از خطر افزایش عدم مسئولیت غذایی در این کشور هشدار می‌دهد. یونیسف در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 26 دسامبر منتشر کرده گفته است که خطر عدم مسئولیت غذایی در حال افزایش یافتن است، زیرا به گفته این سازمان پیش بینی می‌شود که شرایط لانینا از دسامبر 2024 الی فوریه 2025 ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وبسایت سازمان بین المللی هواشناسی یا WMO، لانینو یک پدیده طبیعی اقلیمی است که در هر 3 الی 5 سال یک بار اتفاق می‌افتد که به علت آن دمای سطح دریا در اقیانوس آرام استوایی پاسفیک مرکزی و شرقی مرکزی به طور دوره‌ای یخ می‌بندد. یونیسف گفته است به علت این پدیده اقلیمی انتظار می‌رود که در زمستان سال روان میزان مجموعی بارندگی کمتر از حد میانگین باشد و این روند تا پایان فصل بهار سال 2025 ادامه پیدا کند. یونیسف برخی دیگر از عواملی را که احتمال عدم مسئولیت غذایی را افزایش می‌دهد نیز شناسایی کرده که از جمله کمبود امکانات نگهداری، شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به خدمات اولیه، خطرات طبیعی، وقوع زلزله در نتیجه تغییرات اقلیمی و تحرکات سیاسی در منطقه است که به گفته این سازمان در پیشرفت افغان‌ها تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. در همین حال برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که برای پیدا کردن غذا به کودکانشان حیرانند. زکیه باشنده کابل که مادر 6 فرزند و یگانه سرپرست خانواده اش است می‌گوید
شوا کانانان که من دیگه میکنم از چاش که بشه میمانم من خودم اتانان نمیخورم دیگه باش که با اولادک هایی باشه کنیا سیر کنن و سیر نمیکنن واقعا چیز نان چای میارن چای مندازن مثلا بوره نمیباشه یکش میخوره یکش نمیخوره دیگه وضعیت ما خیلی خراب است.
یک باشنده ولایت کندهار که نمیخواهد به علت مشکلات خانوادگی نامش در گزارش گرفته شود میگوید
زن بیوه هستم، 8 فرزند دارم، لباس مردم را میشویم، در خانه ها کار میکنم، تشنابها را میشویم، در خانه چیزی ندارم که با آن نان یا چیز دیگر بگیرم، از خانه های مردم نان خشک میآورم، آن را تر میکنم و به فرزندان خود میدهم.
این خانواده های نیازمند در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت میکنند که بر اساس تخمین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 14.8 میلیون نفر که 32% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد در ماه‌های زمستان عدم مسئولیت شدید غذایی را تجربه خواهند کرد. اداره یاد شده گفته که این افراد از ماه نوامبر 2024 تا ماه مارچ 2025 به کمک‌های بشردوستانه در بخش مواد غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP نیز به تاریخ 24 دسامبر در صفحه X یا توییتر سابق خود در یک اعلامیه نوشته بود که مردم در افغانستان با زمستان بی‌رحم مواجهند و در زمستان پیشرو آنها می توانند که تنها به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباع خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی ایران روز گذشته در مراسم در جزیره کش اظهار داشت که حضور اتباع غیر مجاز در این کشور جرم است و به کارگیری این افراد توسط ایرانیان نیز جرم محسوب می شود. در همین حال شماری از افغانهای مقیم کش و سایر ولایات ایران می گویند که سختگیری علیه افغانها هر روز بیشتر می شود و اکثر کارخانه ها از ترس پلیس از استخدام افغانها خودداری می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش با هم می شنویم.
در ادامه ممنوعیت ها بر حضور و کار مهاجرین افغان در ایران، به تازگی یک مقام ارشد پلیس ایران اعلام کرده که حضور اتباع خارجی افغانهای فاقد مدارک اقامتی در ایران جرم محسوب می شود. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می برند. خبرگزاری تسنیم وابسته و سپاه پاسداران روز پنجشنبه 26 دسامبر و نقل از سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی این کشور گزارش داد که و کارگیری اتباع غیر مجاز نیز جرم محسوب می شود. او در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی جزیره کش از مسئولان خواست که به این موضوع و ویژه در مناطق سیاحتی مانند کش توجه جدی داشته باشند. این اعلام مقام های ایرانی نگرانی های مهاجرین افغان در این کشور را برانگیخته و می گویند که سختگیری علیه افغان ها هر روز بیشتر می شود. صفی الله یک مهاجر افغان باشنده شهر کش ایران به رادیو آزادی گفت
کارخانه را کلان بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمیدن، افغانی ها را کلان میکشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف را ببینیم، اگه پیدا شد وضعیت خراب است خیلی. میکشن افغانی ها را فهمیدی هیچ مثل سابق نیست.
احمد زبیر باشنده پاکدشت تهران میگوید چند روز پیش پلیس کارخانه ها را به جرم استخدام افغان ها در این منطقه مهر و لاک با آنها را از کار اخراج کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی افسود
یک سال میشه که در کیش آمدیم، در همین بلوار امام خمینی در کمپانی کار میکنم. شرایط زندگی خیلی سخت است اینجا. افغان ها را بیخی در این شهر اجازه نمیدن که کار کنم، میگن شهر تجاری است، نمیخواییم نظمش با افغان ها به هم بخوره. جایی که ما کار میکنم مربوط یک افغان میشه، اگر ایرانی ها از ترس پلیس کسی را با کار اجرا نمیگیره.
مقام های ایرانی همواره نسبت به فشاری که حضور اتباع خارجی بر اقتصاد و زیرساخت های این کشور وارد کرده ابراز نگرانی کردند. بخش استخدام اتباع خارجی وزارت کار ایران نیز اعلام کرده هر کسی که کارگران غیر قانونی را استخدام کند روزانه حدود 1.2 میلیون تومان حدود $20 جریمه خواهد شد. حکومت این کشور بارها به سرکوب مهاجران غیر قانونی اقدام کرده و چالش های اقتصادی را عامل محرک ذکر کرده است. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان به این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان WHO از ثبت نزدیک به 110 هزار مورد جدید عفونت های حاد تنفسی ARI در یک ماه گذشته در افغانستان خبر می دهد. WHO در گزارش تازه خود افزوده که این بیماری هرچند نسبت به ماه اکتبر 1.3% کاهش را نشان می دهد، اما میزان مرگ و میر آن 0.2% بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید عفونت‌های حاد تنفسی همچنان یک چالش بزرگ در بخش صحی در افغانستان محسوب می‌شود. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است 108438 مورد تازه این بیماری تنها در ماه نوامبر سال روان در افغانستان به ثبت رسیده است. WHO میگوید هرچند بیماری عفونت‌های حاد تنفسی در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر 1.3% کاهش داشته، اما میزان مرگومیر ناشی از آن 0.2% بوده است. به گفته این سازمان این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا و تعداد جان باختگان در نتیجه آن نیز به 2771 تن میرسد. با این حال برخی از افراد مبتلا به بیماری عفونت‌های حاد تنفسی میگویند علت ابتلا به این بیماریشان ارثی و یا آلودگی هوا بوده است. منیره 60 ساله باشنده کابل به رادیو آزادی میگوید با فرا رسیدن زمستان و آلودگی هوا بیماری و افزایش می‌یابد.
نفس تنگی دارم، چون زمستان که میشه آلودگی هوا بسیار دیگه نفسم قید میشه، چیز سردرد، جان درد، سینه‌م یکی غجس پیدا میکنه. از همین حال تنفسی استعمال نکنم کاش
بنیامین 12 ساله باشنده ولایت پروان که دو روز پیش به خاطر بیماریش نزد دکتر مراجعه کرده به رادیو آزادی گفت بیماری او به نام استما است که دکتران علت تشدید آن را آلودگی هوا عنوان می کنند.
وقتی مریضی دستر ممه چی نفسم قید میشه، نفس تنگی بخشم پیدا میشه، دیگه چی اتوبیال میباشم زیادتر و شو زیاد نفسم قید میشه. بیماری ما به نام استماس، دیگه چی دکتر گفت از زیاد چیزا خدا نگه داری که مثلا از گرد خاک، از چی شمال زیاد بیرون برامدی ماکس که چیزای چربی نخو، تندی نخو. از می سینیم عکس کن باز دید که رگایی که در می سینیم بند است یا کم قید است.
عبدالواسی باشنده ولایت کابل میگوید بیماری تنفسی از مادرش به او و از او به کودک 3 سالش به میراث رسیده است که با سردی هوا شدت آن بیشتر می شود. با این حال دکتر متین صافی متخصص داخله نیز آلودگی هوا و گرد و خاک را از علت افزایش بیماری های تنفسی در افغانستان می داند. او در مورد راه های پیشگیری آن بر رادیو آزادی می گوید.
علت عمده این مرض ناپاکی هوا، وضع بد اقتصادی مردم، سوخت هم کمبودش است و هم خیلی قیمت است. حتی اتنداره ما مجبور می شن که از هر چیز از پلاستیک و تر و همه چیز استفاده کنه که بخاطر جلوگیری از این امراض تا حد امکان لباس متناسب برای خود و برای اطفال خود قبلا آماده بسازن. خاطر گرم کردن خانه های خود تدابیر باید در تابستان و خزان بگیرن. بخاطر تقویت سیستم قامت وجود انسان از میوه و ترکاری از او استفاده کنن.
این در حال است که سازمان جهانی صحت در گزارش خود بر نیاز به مدیریت مداوم واقعات بیماری های تنفسی، بهبود دسترسی به مراقبت های صحی و بر نیاز به واکسین و سایر استراتژی های پیشگیرانه تاکید می کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت همواره از تلاش ها برای بهبود بخش های مختلف صحی سخن زده و مدعی شده که سیستم صحی افغانستان در حالا بهتر شدن است. اما پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO با ابراز نگرانی است از کمبود بودجه بخش صحت در افغانستان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در این کشور ضعیف شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند دیروز در سن 92 سالگی درگذشت. حکومت هند از روز جمعه به مدت 7 روز اعضای عمومی اعلان کرده و پرچم هند در تمامی ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه افراشته خواهد بود. از منموهن سینگ بنیانگذار رشد سریع اقتصادی هند نام برده می شود. شماری از رهبران جهان از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در گذشته وی را تسلیت گفتند. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنوید.
منموهن سینگ که از سال 2004 تا 2014 صدر اعظم هند بود، دیروز پنجشنبه 6 جدی در سن 92 سالگی در شفاخانه در دهلی نو درگذشت. حکومت هند روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که برای احترام به مقام صدر اعظم پیشین تصمیم گرفته شده است که 7 روز عزای عمومی در سراسر هند برگزار شود. بر اساس این بیانیه تصمیم گرفته شده تا تشییع جنازه وی طی مراسم دولتی برگزار شود و پرچم هند در ساختمان‌های دولتی در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته باشد. تیم ملی کرکت هند که در شهر ملبورن استرالیا مصروف انجام بازی تست با این کشور است، روز جمعه برای احترام به منموهن سینگ با بازوبندهای سیاه رنگ به میدان رفت. حزب مخالف کنگره هند بر رهبر منموهن سینگ امروز در بیانیه اعلام کرد که جسد صدر اعظم سابق صبح شنبه به مدت 1 ساعت به مقر حزب در دهلی نو منتقل می شود تا اعضای کنگره و مردم عام به او ادای احترام کنند و بعداً به محل آخرین مراسم برده خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که هند به خاطر از دست دادن یکی از محبوبترین رهبران خود ناراحت است. در همین حال رسانه های هندی دستاوردهای او را ستودند. تایمز ایندیا در صفحه اولش نوشته است که وی مردی بود که به آرمان های هند شکل عملی بخشید. روزنامه ایندیان اکسپرس با عنوان او دروازه های هند را به جهان باز کرد مقاله از زندگی و فعالیت های او منتشر کرد. منموهن سینگ در طول 10 سال صدارتش روابط خوبی با حکومت پیشین افغانستان داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز تأسف از مرگ وی گفت که هند یکی از باهوش‌ترین فرزندان خود را از دست داده است. آقای کرزی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت منموهن سینگ وی را متحد ثابت قدم و دوست مردم افغانستان خواند و به خانواده وی، حکومت هند و مردم این کشور تسلیت گفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان از نزدیک شدن ضرب الاجل حکومت این کشور برای اخذ سند عدم مسئولیت انوسی به شدت نگرانند. آنها روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که با وجود تلاش هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند. این در حال است که به تازگی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که به افغانهای بدون اسناد پس از تاریخ 31 دسامبر اجازه اقامت داده در این شهر اجازه اقامت نمی شود تا باید اسلام آباد را ترک کنند. جزئیات در گزارش از خالده تحسین.
همزمان با افزایش چالش های مهاجرین افغان در پاکستان، پایان ضرب الاجل حکومت این کشور در مورد این که پس از تاریخ 31 دسامبر اقامت افغانهای بدون سند NOC در اسلام آباد ممنوع است، باعث نگرانی های جدی مهاجرین افغان شده است. آنها میگویند که با وجود تلاش هایشان هنوز موفق به دریافت این سند نشدند، در حالی که تنها چند روز تا پایان این ضرب الاجل حکومت باقی مانده است. یک مهاجر افغان که در منطقه شهرک فیصل اسلام آباد زندگی می کند و نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی خود را این گونه با رادیو آزادی شریک کرد.
اگر دولت پاکستان با طرفهای دیگر مشکلات بین فردی دارد، قربانیان آن پناهجویان افغان هستند و آنها را برای صحبت‌های کوچک در زندان می‌اندازند. در آخرین گام آنها افغان‌ها را مجبور کردند که اسناد NOC را برای اقامت بگیرند، در حالی که تمام اطلاعات در اسناد نزد پلیس است. آنها هنوز هم این پروسه را ادامه می‌دهند.
سمیع‌الله یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد درباره کمبود اطلاعات در مورد روند دریافت سند NOC چنین گفت:
این روند تا به حال دقیق نیست که تنها کسایی که ویزا دارن عملا میتونن این کارت اخذ بکنن یا ای که تمام اعضای خانواده ها یا امی رئیس خانواده تا به حال مشخص نساخت. تا به حال امی روند یا اصول پالیسی از این دقیق معلوم نیست که چه کسان واجد شرایط است و به چی گونه توزیع میشه و پس از امو اعلان هم تا به حال دیگر کدام موضوع دیگه مطرح نشده.
اما یک مهاجر افغان دیگر در اسلام آباد به نام امید که برای دریافت این سند به مرجع مربوطه مراجعه کرده گفت
به دفتر در منطقه 11 اسلام آباد رفتم که همین خدمات را به مردم ارائه میکند. اینوسی جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی پس از چند ساعت انتظار نوبت من نرسید. چرا باید کسی که ویزا و پاسپورت دارد اینقدر تنبیه شود؟ من نمیدانم چه زمانی افغان ها از شر این مشکلات خلاص میشوند.
امید افزود که برای دریافت این سند باید به دفتر معاون کمیشنر وزارت داخلی پاکستان که در منطقه جیازه اسلام آباد قرار دارد مراجعه کرد. مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این نگرانی ها و اظهارات را در حال مطرح می کنند که دو روز پیش روز چهارشنبه 5 جدی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بار دیگر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که افغان های بدون اسناد باید اسلام آباد را ترک کنند. نقوی همچنین افزود که اگر مهاجرین افغان میخواهند در اسلام آباد اقامت داشته باشند باید تا زمان تعیین شده از وزارت داخلی پاکستان سند NOC را دریافت کنند. قابل یادآوری است که اعلام اخذ سند NOC برای نخستین بار در اواخر نوامبر توسط محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همزمان با ادعاهای در مورد بازداشت افغانها در تظاهرات عامیانه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که اکنون در زندان است اعلام شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
چی رقم نمیدانم چجوری است. از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی زمین. بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستونه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید تو باشه، نباید خرچ و مصارف که ما برز میکنیم یا میایم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستونه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چیره جوری باشه تا که تو بدبختی و ذلت خواری باشه.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11 از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار رویه زشت و حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. هر ویزه برشان 17,000 16,000 15,000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره، ثبت نام میکنه، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنن، مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقت ورق ثبت نام میبرن در اونجا از او چل رقم سوال میکنن، ورق از او بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10,000 16,000 روپا از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنم که برای سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما می توانید پیام های خود را از طریق واتساپ هم به رادیو آزادی ارسال کنید. شماره واتساپ رادیو آزادی است 00420723008111. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه